به نام خدا. عرض سلام و ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز. حاج رحیمی هستم، روانشناس و دانشجوی دکتری تخصصی روان و در خدمت شما. دوستان، من امروز میخوام راجع به جایگاه والدین صحبت بکنم، یعنی اینو بررسی بکنیم که به چه دردی میخوره بودن پدر و مادر در زندگی یک بچه. با اینکه خب ما میدونیم که اولین بار وقتی مادر بچه رو به دنیا میاره، علاوه بر اون ارضای نیازهای حالا غذایی و مراقبتی و حمایتی، اما جنبه روانی حضور مادر از جنبه برآورده کردن های نیازهای فیزیولوژیکیش مهمتره. و حقیقت اینه که والدین ما هستن که دنیا رو برای ما معنا میکنن. اگر من بخوام شماتیک مثال بزنم، مادر به سان یک فرهنگ لغتی هستش که بسیاری از آواها، محرکهای دوروبر رو برای ما ترجمه میکنه. اون لحظه ای که مادر داره به بچه شیر میده و ناگهان باد در رو به هم میزنه و مامان میپره بالا، این ترس، این پریدن بالا که معناش اینه که یه محرک ترسناکی وجود داره، یا ممکنه به دنبال پریدن مامان از جاش به خاطر اون صدا بچه رو محکم در بغل بگیره و انگار که این ترس رو هم از صورتش داره به بچهش میده، هم از پریدن این که اون واکنشی که یهو پرید بالا، هم بچه‌ای که یهو محکم در آغوش گرفت. و این اینجاست که تو یه مادر داری برای بچه معنا میکنی که مامان این صدا که ناگهانی بود یه محرک ترسناکیه که بقای من و تو رو داره تحریک، اون داره در واقع تحت خطر قرار میده. در نتیجه من یه همچین رفتاری رو کردم. حالا همین بچه زمانی که در واقع به ترس همین رفتار رو انجام میده. شاید یکی از دلایلی که بچه‌های اوتیسم به هیچ محرک ترسناک واکنش چندانی نمیدن و حالا اون نظری که یک روانکاوی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اشپیتس یا ماهلر هست که معتقد هست به وجود مادران یخچالی در بچه‌های اوتیسم، یعنی مادری که نتونسته اون هیجان رو ترجمه بکنه برای بچه، شاید یکی از دلایلی که اون نمیترسه. حالا اگر اون بخشای نوروساینس و روانپزشکیش رو بذاریم کنار و بخوایم اختلال آتیزم رو از دید تحلیل بررسی کنیم، شاید واقعا یکیش همینه که من مادری نداشتم که هیجانات رو برای من ترجمه بکنه، که دنیای درون روانی برای من بسازه. غیر از این، اون شما احتمالاً بچه ها رو دیدید زمانی که 6-7 ماهشه و مفهوم یا حتی 9 ماهشه، 9 ماه به بعد خیلی قشنگ مفهوم خنده رو، گریه رو، صورت مامان رو به عنوان مراقب اصلی از سایر مراقب ها خیلی خوب، خیلی قشنگ تشخیص میده. شما اونجا خواهید دید که بچه برای اینکه رضایت مامان رو بگیره مدام میخنده یا اصلا یه شیطنتی میکنه، حتی گریه میکنه، حتی غر میزنه. یعنی مامان قشنگ اگه مامان حساس و کافی باشه میگه که نه ببین این داره غر میزنه، این الان داره ناز میکنه. یعنی قشنگ مدل ها رو مامان تشخیص میده. و اگه حالا بچه ما بخنده چند بار و مثلا مامان اون روز حالش خوب نباشه و به خنده بچهش پاسخ نده، یعنی به ازای خنده نخنده، به ازای گریه کردن بچه بغلش نکنه یا باش صحبت نکنه. مثلا دیدی خیلی از مامانا میگن اون موقعی که بچه داره غر میزنه میگه آخه مامان بگو چته، من که نمیدونم چته، و بعد هی امتحان میکنه، چون بچه که وربال نیست، زبان نداره که، امتحان میکنه مامان. مثلا عروسکو میاره تو اون ماشین باریش میذارتش، یه بادکنک دستش میده، ممکنه تلویزیون رو روشن کنه، یه محرک صدایی، آهنگ چیزی ایجاد بکنه، ممکنه بذارتش داخل ماشین، ببرتش، بگردونتش. یعنی انواع آزمون و خطاها رو مامان میکنه برای اینکه دنیای درون روانی بچهش رو ترجمه بکنه. حالا شما فرض کن کلن یه مامانی بوده که خیلی پاسخگو بوده، ولی الان بنا به اتفاقات اون مامان امروز حالش گرفته است و جواب هیجانات بچهش رو، خندش رو، غمش رو، غمگینیش رو، کسل بودنش رو نمیده. و تو خیلی، من اینو خیلی از نزدیک دیدم که وقتی بچه میخنده و مامان جواب خندش رو نمیده، چند بار این کارو میکنه و بی‌توجهی مامانو میبینه، یه داد سر مامانش میکشه و اون جیغی که بچه سر مامانش میکشه معناش اینه: مامان میشه برام ترجمه کنی؟ درونم داره چی میگذره که میخندم، که گریه میکنم؟ میشه برام ترجمه کنی تا تجربه این هیجانم رو، معنیش رو بفهمم؟ مامان دنیای درون روانیم رو برام بساز. و در واقع اون چیزی که، ببین، اون چیزی که شما یک اختلال شخصیت بوردرلاین رو در نوجوانی، که حالا نه در جوانی، میبینی که دنیای درون روانیش خالیه، همش میخواد به یه چیزی چنگ بزنه، نسبت به هیجاناتش اگر اموشنال رگولیشن نداره و نمیدونه که درونش داره چی میگذره و انقدر این درونش سنگینه که اونو به دیگران فرافکنی میکنه، به این دلیله که مامانی وجود نداشته که تک تک این هیجانات رو براش ترجمه بکنه و دنیای درون روانیش رو بسازه. برای همینه که تو اگه به یک بوردرلاین مثلا یک پیشنهاد هیجان انگیز بدی، با یه پیشنهاد روتین مثل این که مثلا تنهایی بری قهوه بخوری، اون پیشنهاد هیجان انگیز رو ترجیح میده به تنهایی، چون دنیای درون روانی وقتی تنهاست براش ترجمه نشده. مثل اون بچه‌ای که وقتی میخندید چند بار خندید و هیچ کس براش دنیای درون روانیش رو ترجمه نکرد که درونش چی میگذره، در نتیجه دنیای درون روانیش خالی مونده. میدونی اون نمیتونه خودش رو با یه چیز ساده‌ای مثل مثلا کتاب خوندن خوشحال، نه شاد نگه داره، یه احساس مثبت پایدار. برای همینه که مدام چنگ میزنه به روابطی که دیگری هیجانات درون او رو ترجمه بکنه، کاری که مادر نکرده و خب هیچ وقت اون فردم نمیتونه این کارو بکنه. ولی شما اگر مثلا برید سراغ افرادی که نروتیک هستن، تقریبا شخصیت های وسواسی، تو اگه به اون آدمه بگی که مثلا خب میفهمم که حالت گرفته است، الان حوصله نداری، ولی برای حال خوبت یه کاری بکن، مثلا یه قهوه بریز و بخور، یا از اون قهوه خوردن لذت ببر، یعنی احساس شادی بکن، یا شعر بخون، اون چون دنیای درون روانیش ترجمه شده و مادر براش ترجمه کرده که درونش چه خبره، آگاهی داره نسبت به هیجاناتش، با اون میتونه حالش رو خوب کنه. لزوما نباید در رابطه حالش خوب بشه. احساس این که آدم‌ها به رابطه چنگ میزنن تو با رابطه حس خوبی بگیرن، به خاطر اینه که مادری وجود نداشته که دنیای درون روانیش رو ترجمه کنه، که بدونه چه خبره توش، چون نمیدونه توش چه خبره و این کلافگی احساس بدی هست، او دوباره میره چنگ بزنه به آبژکت هایی که جایگزین اون مادره باشه، که این بار به این امید که اون آبژه دنیای درون روانیش رو ترجمه کنه و بگه که درونش چی میگذره. این اون چیزیه که وقتی از جایگاه صحبت میکنیم میتونیم عمیقا بهش برسیم که خب پس والد به خصوص مادر چه نقشی داشته واقعا در زندگی ما، و چرا انقدر وجودشون در سلامت روان ما، در تنظیم هیجانات ما و در شناخت هیجانات ما مهم هستش. این بود نگاهی تحلیلی به جایگاه والدین به ویژه مادر در زندگی افراد از زمان کودکی، و امیدوارم که مفید بوده باشه. سپاس از اینکه همراه من بودید و خدا یار و نگهدارتون.